درس خارج طهارت جلسه 22 شنبه 2 آذر ماه 92.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافداه معجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بثنائك، عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بحث در استدلال به حدیث رفع قلم عن السبیب بود، بر این که یشترت در متحریت اسلام بلوغ کافری که شهادتین بر زبان جاری کرده. گفتیم در استدلال به این روایت وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی بشن. مناقشه اولا مناقشه شیخون الاستاد حائری قدس سره بود که ایشون فرمودن این مضمون حجتی برش قائم نشده است. این مضمون چرا؟ چون تمام روایات داله بر این مضمون که 3 روایت بود همه از نظر سند ضعیف هستند، که روایاتو خوندیم و وجه ضعف سند رو هم بیان کردیم. وجوه ثمانیه ای در مقام هست که با این وجوه خواسته اند یا ممکن است کسی تخلص کنه از اون اشکال. این وجوه ثمانیه رو باید بررسی کنیم. وجه اول وجهی بود که بعض اعظم است اساتید مادام از الله فرموده اند، و اون اینه که شیخ مفید رضوان الله علیه این روایت را مما روت حل عامت و الخاصه فرموده در ارشاد، که ارشاد مفید رو همون روز عبارتش رو آورد. ایشون فرموده این مما روت حل عامت و الخاصه، و صاحب وسائل در باب 8 از ابواب مقدمات حدود این عبارت رو از ارشاد مفید نقل فرموده. قال، یعنی قال المفید فی الارشاد، روت العامت و الخاصه، و داستان رو نقل کرده و حدیث رو نقل. عرض کردیم که این راه محل اشکال. اشکال اول اینه که این جمله‌ای که محل استدلال ما هست در نقل شیخ مفید نیست، فقط اونی که ایشون نقل کرده همون رفع القلم عن المجنون حتی یفیقه، اما عن السبی در عبارت شیخ مفید رضوان الله علیه نقل نشد. بنابراین این به درد بحث ما نمیخوره. بله برای بحث جنون مجنون اونجا چرا، این راه اگر اشکالای دیگه ای نداشته باشه مفید. اون ثلاثه کدومه نمیدونیم. نه مسلم نیست، من یعنی که کسی بگه بله ما حالا علم داریم که این ثلاثه حتما بود، چون روایات دیگر باید حجت بدونیم، اما روایات دیگر حجت ندونیم یا ندونیم، چون اختلاف هم هست. مثلا در خلاف اگر نگاه کنیم، در یکی از نحوهای خلاف مجنون اصلا نیست، به جاش مغما علی شاید باشه. خب این اشکال اول. اشکال دوم این بود که ما عرض کردیم که این مما روت هل آمت و الخاصه که در صدر فصل آمده، فصل فی ذکر ما جا امن قضایا و فی امرت عمر ابن الخطاب، گفتیم فمن ذالک ما جاءت به الامت و الخاصه، این مربوط به قصه قدامت ابن مزعونه. اونجاست که میفرماد فمن ذالک ما جاءت به الامت و الخاصه فی قصه قدامت ابن مزعون و قد شرب الخم فاراد عمر ان یهده. بعد این حدیث که تمام میشه میفرماد و روی ان مجنونتن على عهد عمر فجر بها فجر بها رجلون فقامت البینه، تا اینکه داستان رو نقل میکنه که امیرالمومنین علیه السلام اشکال کردن طبق این نقل رو، فرمودن اما علمت به عمر، یا سفارش کردن برایش یا خودشون تشریف بردن، اختلاف در نفس، اما علمت ان هذه المجنونه ان هذه مجنونه و آل فلان و ان النبی صلی الله علیه و آله قال رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. اینجا داره راویه، پس نداره که عامه بل خاصه این مطلب رو نقل کرده. این نسخه ارشادی است که اندنا موجوده، که همین است که مطبعه بصیرتی رضوان الله علیه که در قم بود در خیابان ارم، ایشون اینو اقتدا کرده بود که چاپ نجف اشرف. اما این چاپ جدیدی که هست که آل البیت چاپ کرده که توی نرم افزارم هست، اینجا همطور که آقایون فرمودن و رواو ان المجنونه، اگر رواو باشه یعنی همون عامه و خاصه، کما اینکه نقل صاحب وسائل هم اینجور بود قال روت العامه و الخاصه، ایشون هم اینجور نقل میکنه از ارشاد شیخ مفید. آیا با این وجودش در این ارشادها و نقل صاحب وسائل مطلب تمام میشه یا نه؟ این مبنی است بر اون مطلبی که بارها عرض شده که الان مسلک المحقق الخویی و شیخون الاستاد القاروبی و محقق شیزد قدس الله اسرارهم اینا میفرماین که چون صاحب وسائل به این کتب طریق معنن داره، مرجع ما در اختلاف نسخ نقل صاحب وسائل، چون این کتب خودشون که الان در بازار موجوده در مکتبه ها موجوده، ما به اینا طریق معنن نداریم، اینا تواتر اجمالی داره، یعنی میدونیم این مجموعه مال شیخ مفید هست فی الجمله، اما به کل کلمتن کلمتن و کل حرفن حرفن برای ما ثابت نیست، این مجموعه مکذوبه نیست، موضوعه نیست، اما نه اینکه کل کلمتن کلمتن، اما صاحب وسائل اون طریق ما انعن داره، میگه حدثنی ثقه عن ثقه عن ثقه تا شیخ مفید که اینجور فرده. پس نقل صاحب وسائل، فلذا این بزرگان در اختلاف نسخ کافی تحذیب استفسار من لا یعذر و سایر همینو میگن. اگه این مطلب پذیرفته بشه از اون بزرگان، مسئله بسیار مهمی است و در این موارد قول فصل میشه نقل صاحب وسائل، فلذا حفظ کتاب وسائل هم به اون نسخه اصلیش من واجباته، بر خاطر اینکه حجت الهی است در این موارد. اما اگر گفتیم نه، کما هو الاقوا، که صاحب وسائل طریق معنن به نسخه خاصه معمولا نداره، ایشون اون طرقی که داره به اصله، به اصل کتابه، نسخه ها رو دیگه خودش به قرائن و شواهد و اینها تتمیم فرموده، فلذاست که پس از این راه نمیشود گفت اللهم این که کسی این حرف رو بزنه که درسته طرق ایشون که قبلا ما به خصوص در بحث اصولم اخیرا شواهد و قرائن آوردیم برای اینکه صاحب وسائل این نقلایی که میکنه اینا طرقش به اصل کتاب هاست نه به نسخه خاصه، بلکه گفتیم که این نسخه های خاصه ایشون همونطور که آیت الله زنجانی فرمودن این کتاب های ایشون در آستانه کتابخانه آستانه مقدسه حضرت رضا محفوظه، چون ایشون این اواخر مشهد بودن و ایشون میفهمد بعضی از نسخه های ایشون اردع نسخه مغلوطه. خب حالا البته بر ما ثابت نیست که حالا این همه نسخه منحصر ایشون بوده یا حالا اینش که مونده و اونجا مضبوطه، شاید نسخه دیگه هم داشته، ولی اگر این راه رو بگیم که عصر صاحب وسائل یه عصری بوده که در اثر تبحر خطوط علما و قرائت و سماع، مجالس قرائت و سماع محجور هنوز نشده بوده و این متداول بوده، بنابراین راه حسیت برای صاحب وسائل محتمله که ولو اینکه طریقش حالا معنن به نسخه نباشه، اما ایشون میتونه از راه های خطوط علما وجود یک کتابی مثلا ارشاد شیخ مفید در خاندانهای علما که طبقتا ان طبقه مثل شهید ثانی و امثال اینا که کتابا به این شکل به دستشون میرسیده، مثلا صاحب معالم که فرزند شهید ثانیه میگوید تهذیب به خط شیخ طوسی اندمن موجود، اینا چون خاندان علم بودن بعضی از این کتب همینجور در خانوادهشون نسل بعد نسل باقی مونده بوده، به دست اینها مثلا رسیده بود. اگر ما احتمال بتونیم بدیم که همچین راههایی برای صاحب وسائل وجود داره، اون وقت البته نقل صاحب وسائل میتونه و همچنین مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، مرحوم فیض کاشانی که اینا در قریب العصر هم دیگه در یک عصر بودن، این میتونه معتمدی برای ما باشه. ما هنوز چون این یک بررسی میخواد که واقعا این اصل چه جور بوده، جازم بشیم اصل ایشون اینجور بوده، این بررسی میخواد و هنوز برای ما حاصل نشده. بنابراین در این مواردی که کار به اینجا می انجامه مسئله اجتهاد تمام نمیشه و اینجور جاها دیگه باید احتیاط کرد تا حق روشن بشه که حالا اون طرفه یا این طرفه. نه، این احتمال میدیم که راه حسی متوفری وجود داشته، این کفایت نمیکنه. نه نه این نه، اونی که مورد سیر عقلا است اینه که محرز باشه، که یعنی به این معنا همچی راههایی بشه فرض بکنیم، اینجا احتمال میدیم شاید بشه فرض کنیم. نه نه گفته مخصوصه، ببینه اونجا گفته مخصوص، بعد گفته و روا، و بعد ضمیر که میاره یعنی به همون برمیگرده که اول فصل گفته روا، یعنی همون اما بخواسته. چرا؟ اگه اول فصل شما فرمودید که روت العامت و الخاصه، یه حدیث نقل کردید، در حدیث دوم گفتید و روا، و حدیث سوم گفتید روا، و ظاهرش اینه که یعنی همونا دیگه. این خدمت شما عرض شود که راه حل پس این مشکله رو داره، مگر کسی به این شکل یا به اون شکلی که اون اعلام ثلاثه فرمودن یا به این شکلی که عرض کردیم که فیه تأملون کسی بتونه حل بکنه. خب این قلت که این اشکال سومی کسی بخواد اینجا بکنه، اما اینه که روت العامت و الخاصه، این چه موجب حجیت میشه؟ خب دو سه نفر عامه گفتن، دو سه نفر هم خواسته با سند ضعیف گفتن. این چرا حجت میشه؟ این اشکال رو ممکنه اینجوری جواب بدیم که اگر فرموده بود روا بعض العامه و بعض الخاصه، خب بله این اشکال بود که بعضی از اونا و بعضی از ما، خیلی خبرهای ضعیف هست که هم بعضی از اونا نقل کردن هم بعضی از ما. اما اگر گفت روت العامه، یعنی این نه یه نفر، با یه نفر که نمیگم روت العامه، وقتی گفته میشه که مشهور علمای عامه محدثین عامه نقل کرده باشن و مشهور محدثین خاصه نقل کرده باشن، وقت درسته بگیم روت العامه روت الخاصه، و الا به عامه و خاصه نسبت داده نمیشه که راوی به مجرد اینکه یکی دو نفر از بین اونا روایت کرده باشن. وقتی گفتیم این مما ذهبت الیه الامامیه هست، اگه بعض امامیه گفتن درسته بگیم ذهبت الیه الامامیه؟ این درست نیست. بنابراین این اشکال که کسی بگوید نه این روایت این عبارت شهادتی نیست از شیخ مفید به این که مشهور عامه و خاصه گفتن، این اشکال وارد نیست. ظاهر عبارت شیخ مفید اگر نسخه تمام باشه همینه که عامه و خاصه مشهورشون، تا اسناد به عامه درست باشه، تا اسناد به خاصه درست باشه. پس معلوم میشه در زمان ایشون، تا زمان ایشون مشهور علمای محدثین اونا و محدث مشهور محدثین ما رضوان الله علیهم اینو نقل کرده بودن، و این میشه شهرت منقوله. و شهرت منقوله حجت هست بعد از اینکه ما خودمون قبول داریم شهرت محصله میتونه حجیت سند رو ثابت بکنه، درست کنه، چون اطمینان حاصل میشه. بین تحقق شهرت و حصول اطمینان واقعا ملازمه هست اگه شهرتی باشه. بنابراین چون بین واقع و شهرت و حصول اطمینان ملازمه است، اگر اون واقع و شهرت به وجدان برای ما ثابت نشد، به تعبد ثابت شد، یکفی کما بوینه فی الاصول. اشکال دیگه نمیتونه مطرح بشه که
حالا اگر واقعا مشهور نشد این معنی که در این
شهادت ایشون همینه، اینا خلاف و اشتاد در مقابل نفسه. مسئله
شما توی قضاوت
حضرت علیه یا اون قضاوت، این داستان را با این کلام با این عبارت مشهوره، منتها اشکال همونه. ببینید مشکل اولی سر جاشه که رفع القلم عن السبیل توش نیست. تقریبا ببینید همه نقل هایی که ما مراجعه کردیم که کم هم نبود، مکرر در مکرر من العامه و الخاصه که حالا شاید اشاره بکنم، این داره من السبی حتی یبلغ یا من السبی حتی یختلم، این معمولا توی اینا هستش که حالا انشاءالله در چیز بعد اشاره میکنم، یعنی یکی از رجوع که میام. خب این یه راه. راه دوم، راه دوم این است که سید مرتضی رضوان الله علیه در انتصار صفحه 282 چاپی که در نرم افزارا هست، حالا من انتصارم دارم خودم، حالا جاش بالاخره مشکل بود برم بیاریم پایین رو نگاه کنیم، به همین نرم افزار اکتفا کرد. در صفحه 282 ایشون می فهمد رویان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم. خب بیان این راه این است که مرحوم سید مرتضی از کسانی است که قائل است به عدم حجیت خبر واحد، و از کسانی که میگوید خبر واحد لا یوجب علما ولا عملا. این مسلک ایشونه که مشهوره در اصول، بلکه ادعای اجماع ایشون فرموده که اجماع اصحاب رو ادعا فرموده که خبر واحد حجت نیست. در مقابل شیخ ادعای اجماع فرموده که حجت است، ولذا تو اصول این بحثه که بین این دوتا اجماعا با اینکه اصلشون شاگرد و استادن دیگه، شیخ شاگرد سید مرتضی، دوتا اجماع متخالف متناقض چجور صادر شده از اینا، بحث مفصلی است که اینو چجور میشه توجیه کرد. پس سید مرتضی رضوان الله علیه از اوناییست که به خبر واحد احتجاج نمی کنه. در این حال میبینیم در صفحه 282 برای اثبات یک مسئله فقهیه به این روایت استدلال فرموده. بنابراین این دلالت التزام داره این استدلال ایشون و اتکا و استناد ایشون به این روایت، به اینکه این روایت یا متواتره یا محفوف به قرینه علمیه است که از خبر واحد زنی بیرون میره. پس ایشون داره شهادت میده با توجه به مسلکش، به هر خبری ایشون استدلال بکنه قهرن این شهادت رو داره ایشون میده که این خبر خبر واحد نیست، یا محفوظ به قرائن علمیه و یا متواتره. نه ایشون ملتزمه، ایشون ملتزم است و در اثناء کتاب، کما که ابن ادریس هم همینجوره. ابن ادریس هم اتفاقا در یکی از جاهایی که حالا بعد میگیم، با اینکه همین خبر جایی که به همین خبر استدلال کرده، فقط خبر واحد لا یوجب علما ولا عملا، قول مخالفش رو که یه روایت نقل میکنه اونو میگه این خبر واحده به درد ما، وقت به این استناد میکنه. خب این هم یک راهی است و این راه هم مهمه. ما در خیلی جاها ولو اینکه کتاب انتصار سید مرتضی و ناصریات ایشون کتاب فقهیه و حدیث نیست، ولی از این باب مراجعه به اون کتاب، حالا غیر از اینکه قول یک فقیه هست و فقیه قدامی مهمه فتاوای اونا اطلاع از این جهت مهمه که اگر به یه روایتی استدلال کرد، معلوم شه ایشون اون روایت رو مقتوع الصدور میداند، اما للتواتر و اما للاحتفاظ بالقرینة القطعیه. خب قهرن این یک کبرا میخواد این راه، و اون اینه که ما در اصول اثبات بکنیم که شهادت به این که این خبر متواتر است، یعنی تواتر منقول، و احتفاظ به قرینه علمیه منقول، ما بلوجدان که احتفاظ رو نمیبینیم، یا بلوجدان که تواتر رو احراز نکردیم، سید مرتضی داره جامعه بین این دوتا رو اخبار میکنه که این دوتا در اینجا وجود داره. آیا این حجت از یه حجت نیست؟ هر کس این کبرا رو در اونجا قبول کنه که اصل بحثش هم همونیست که در اجماع منقول نسبت به سبب گفته میشه، که ایشون داره در حقیقت اینطوری میفرماد که این خبر متواتره، یا مجموع بله؟ نه فرق نمی کنه، این هم همون همون کبرا رو میخواد دیگه. پس بنابراین این راه دوم هم راه و طریقون حسنون لمن یقبل الکبرا، اون کبرا رو در فقه در اصول قبول کرده باشه. راه سوم، راه سوم شهادت ابن ادریس است در جلد سه سرائر صفحه 18 الان مافی نرم افزار، و جلد سه صفحه 324 الان ما نقله در کلام بعض بزرگان هست که من نمیدونم سرائر رو به کی دادم، الان پلوم نیست سرائر که مراجعه کنم. خب اینجا در هر دو مورد صاحب سرائر ابن ادریس رضوان الله علیه فرموده است که المجمع علیه، عبارت شو بخونم، و قول جلد سه صفحه 18 و قول رسول، برای فتوایی استدلال میکنه، فرماد و قول رسول المجمع علیه یؤید ما قلناه و هو رفع القلم عن ثلاث و ذکر السبی من جمله الثلاث. عبارت ابن ادریس بود که خوندم، و قول رسول المجمع علیه یؤید ما قلناه و هو رفع القدر. فرق این با اون فرمایش انتصار این بود که ما اونجا گفتیم به دلالت التزام این تواتر و احتفاف و اینا رو به دست میاریم، اینجا نه تصریح کرد ابن ادریس، تصریح کرد منتها. خب فرق است بین ابن ادریس و سید مرتضی. سید مرتضی اقدم استاد شیخ مفید، استاد به خدمت شما از شیخ طوسی است، او اقرب است زمان احادیث و از نظر تطلع و مرتبه علمی هم بالاتره و اتقان در اون سید مرتضی در قمه فقهای اسلام هست. اگر جه ابن ادریس هم مرد بزرگی است، اما اون جلالت و عظمت و اتقانش بالاتر. خب پس بنابراین ابن ادریس هم رضوان الله علیه فرموده قول رسول المجمع علیه، پس این میشه باز ایشون ادعا میفرماید که این مضمون مورد اجماع اصحابه نقلش، بنابراین این هم میشه خبری که به شهادت ایشون مورد اجماع از نقلش. الکلام الکلام اون کبرای اصولی رو لازم داریم، کسی که معترف به اون کبرا باشه میتونه از این استفاده کنه. این هم راه سوم شد. راه چهارم اینه که غیر واحدی از فقهای قدامی ما مثل شیخ طوسی، مثل ابن ادریس، مثل قاضی صاحب جواهر الفقه، این بزرگان اسناد جزمی دادن مکرر در مکرر این مضمون رو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. نه اینکه گفتن روویه، روویه هم داریم کسانی نسبت دادن، مثل قنیه مثلا، ابن زهره در قنیه با عامه که مباحثه میکنه در غیر موارد واحدی از موارد اونجا میفرماید که بله مذهب خواسته رو میفرماید، بعد میفرماید که بر اونها هم لازم این حرف رو بزنن لما روا عن الرسول صلی الله علیه و آله، درست لما روا، چون هم منعقل هم اونا، خب میتونی به اونی که اونا نقلن احتجاج کنیم به خودشون. اما شیخ در خلاف مکرر، در مبسوط مکرر، کسانی که نرم افزار دارن بزنن موارد عدیده میاد که این مراجعه کنید میبینید که مکرر در مکرر اسناد جزمی داده و بهش استدلال فرموده. هم شیخ طوسی، هم جواهر و هم ابن ادریس. ابن ادریس همینجا که خوندم دیگه نقده که ایشون فرمود، همین مورد خوندیم آدرس دادیم، فرمود و قول رسول، نفرمود لما روی عن الرسول، و قول رسول اسناد جزمی داد. در خلاف شیخ طوسی رضوان الله علیه، یکی در جلد 3، من چند جاشو عرض میکنم، موارد خیلی مکرره، جلد 3 صفحه 353 همین طبع آل البیت، دلیلنا قوله علیه السلام رفع القلم و عن ثلاثه السبیع تا یهدلیه تا آخر. بله بله، اونجا اون وقتا خیلی هر دور نبوده که حتما علیه السلام مال امام باشه، صلی الله علیه مال رسول خدا. باز در جلد 2 صفحه 449 و قوله صلی الله علیه و آله، اینجا هم همین جور نسبت داد. باز جلد 3 صفحه 179 و ایزن قوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون حتی یفیق و عن السبی حتی یبلغ. بله بله قبلش هم درسته. باز به خدمت شما عرض شود یک عبارتی است که ایشون در مبسوط داره جلد دو صفحه 282. این مبسوط هایی است که چاپ جامعه مدرسه نیست، چاپ قبله، چون تون نرم افزاره، تون نرم افزار این چاپ جدید جامعه نیست، این چاپ قبلیه، جلد دو صفحه 282. اونجا اینجوریه: و قال صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن المغمى علیه حتی یسخوه. خب پس ببینید، هم در خلاف هم در مبسوط، که تو مبسوط از یه جهت مهمتر از خلافه، چون در خلاف کسی ممکنه بگه که چون اون فقه مقارنه الزامن للختم فرموده، چون اونا این روایتو دارن، این احتمال بلا نیست که بگیم الزام، چون دلیل اونا رو میفرماید. و اما تو مبسوط دیگه فقه مقارن نیست، فقه خاصه است، فقط اونجا به این روایت استدلال میفرماید. و چون مبسوط کتاب فقهیه، متن فقهیه، جاهایی که خیلی مهمه و که انه اونجا باید دلیلم بگه، گاهی دلیل میفرماید، گاهی فتاوایی هستش که انه به ذهن میاد مستغرب باشه بیه ادعی، تو کتاب فقهی اونجا دلیلش رو ذکر میکنم. ولی بنا نیست که در کتابی که متن فقهه که دلیل ذکر بشه، ولی دو صدها مسئله، هزاران مسئله دلیل ذکر نمیکنه. یه جایی که اونجا که انه واضح، که انه احتمال میده برای فقها نباشه و مستغرب باشه بیشون، اونجا دلیلش رو تذکر میده، مثل حواشی عروه. حواشی عروه معمولا دلیل ذکر نمی کنن، اما یه جا چون اونجا احتمال میدن اینجا برای کسی استبعاد داشته باشه فلان باشه، اشاره به دلیلش میکنن در اون مورد خاص. اینجا هم میبینیم که بارها، شاید 10-15 مورد هست که شما هم در مفضل رو نگاه کنید، از مبسوط آدرس هست که مراجعه میفرمایید میبینید. پس بنابراین ابن ادریس رضوان الله علیه، حالا شیخ اول بگیم، شیخ در خلاف و مبسوط، ابن ادریس در سرائر، در جواهر الفقه صفحه 187-188 لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یهدله. شما تتبع کنید شاید فقهای بیشتری رو پیدا کنید، حالا همین کفایت میکنه. این بزرگان پس خودشون به نحو جزم از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل حدیث دارن میکنن، و بارها گفتیم بزرگانی که اول کسی که سراغ داریم، حالا ما سراغ داریم، شیخ بهایی است در حاشیه من لا یحضره الفقیه، و حضرت امام قدس سره در بیعشون در بحث ولایت فقیه، که ایشون میفرمایند فرق است بین مرسلاتی که رویه و ان بعض و ان رجل و اینا باشه، اینا حجت نیست، و مرسلاتی که مرسل جزمن نسبت میده. قال صادق علیه السلام، قال النبی صلی الله علیه وسلم، ایشون فقط این قسم ثانی حجت هست، چون اگه قطع نداشت نمیگفت، اسناد به غیر علم حرامه، این معلوم میشه قطع داشته ایشون. و ها کذا محقق خویی رضوان الله علیه فی بعض کلماته، در دوره دراسات و اینا و بعض کلماتش ایشون، اما روال ایشون بعدن این نبوده، در بعض کلماتش در ایشون هم میفهمد اسناد جزمی اینجوری موجب حجیت است. خب شیخون الاستاد دامزلو ایشون هم در همین جا میفرماید بعضی بزرگان قدامی اسناد جزمی دادن، ما از راهی که در فرمایش امام بود عرض نمی کنیم که حجته، چون قطع دیگری بر ما حجت نیست الا ان یوجب القطع لنا او الاطمینان لنا، ما از راه همون محتمل الاسه و الحدث میگیم که شیخ طوسی و قاضی و ابن ادریس در اعثاری میزیستن که این که اونها خبر را از راه حس به دست آورده باشن متوفر درباره اونها، کما اینکه رجال هم توصیفات هم همینجوره، آقای خویی خودش در توصیفات میفرماید که محتمل الازه ولده ولده حجته. از این راه بگیم که این خبر هم حجته، چون اینها اسناد جزمی داده. بله بله، لقول زراره الان ما نقل فلانجا، و الا شما هم در کتاب فقهتون حق ندارید بگید لقول زراره. بله باید بگید. فلذا نگاه کنید اون آدمایی که متوقع آقای خونساری رو توی جامع المدارک نگاه کنید، حتی این احتیاط ایشون لقوله علیه السلام علی المحکی، ولو سند تمام باشه، علی المحکی رو قید بهش میزنه. بله اونام هم اگر نباشه میگن روایت. ببینید اونام میگن خود مرحوم امام از کسانی که در تمام سخنرانیاش این روایاتی که ایشون میخون همش مقید بود، مقید بود بفهم حسب نقل اونجوری که گفته شده. هیچ جا من یادم نمیاد تو سخنرانیاشون ایشون حدیث بخونه و اسناد جزمی بده، مگه خب اونجایی که واضحه و مسلمه. حدیث هایی رو که میخون حسب نه اونجا. خب این ما که صحبت هم میکنیم منبر میریم ذکر مصیبت، این خیلی باید حواسمون جمع باشه، اسناد به غیر علم حرامه. یا باید بگیم حسب نه اونجایی که گفتن، یا به کتاب نسبت بدیم، یا بگیم حسب نه. مگر اونجایی که سند واضح داره رفتی به بله سند حجت داشته باشه اونجا میتونیم اسناد بدیم. بله اونا ما میگیم حجت. اگه تو تحصیب و استفسار هم فرموده باشه که لقول النبی صلی الله علیه و شیخ فرموده باشه میگیم حجت. بله فلذا میگیم من لا یحضره الفقیه، اونجایی که صدوق اسناد جزمی در من لا یحضره الفقیه داده که چند دو هزار روایت شاید میشه، حالا یا 2000 روایت مرسل داره 2000 خونه ای، بخشش اینجوریه ما اونها رو میگیم حجته، یا میگه روا زراره. اگه بگه روا زراره اونم حجته. منطور رو حالا باید دید که زراره حالا حرف امام نقل میکنه که چی؟ اگه فرموده باشه جایی برده نه نمیتونه اسناد جزمی بده، داره اسناد جزمی میده برای ما. اتفاقا ببینید آقای خویی میفرماید که وقتی ما بارها اینو عرض کردیم دیگه، حالا برای کسایی که نبودن والله این ملال آوره، برای کسایی که هی شنیدن عرض بکنم، ایشون میگه وقتی که شیخ میفرماد مثلا ابن ابی عمر ثقتون، که فاصله شیخ با ابن ابی عمر سه قرن و نیمه، این چجور میشه حجت باشه؟ ایشون میفرمان که این خبرش محتمل الهسه بلحسه، لعل وساقت ابن ابی عمر سینه به سینه ثقتن ان ثقت کابرن ان کابر به دست شیخ رسیده، و این حسیش میکنه. آیا وقتی شیخ میگه قال النبی اونجا احتمال نمیدید که ثقت ان ثقه به دست شیخ طوسی رسیده باشه؟ اونجا که نقل سند و گفتن ثقه ان ثقه در باب اخبار بیشتر از باب توثیقاته، اونجا اصلا تداول بر این بوده که سند باشه. بنابراین وجود سند هم در یک کتاب دیگرش، اگر ما اون سند رو نمیشناسیم، خب ما نمیشناسیم چرا شیخ میشناخته؟ ما اتکای به شهادت شیخ میکنیم، ما میگیم ایشون داره ما خبر میده، محتمل است که به این سند اتکا کرده، محتمل است به سند دیگه اتکا کرده باشه، محتمل است این آدم ها رو ثقه میدونه، اصلا ما خبر ازشون نداریم، مجبوره بر ما. بنابراین کار در باب روایات روشنتره تا باب توثیقات رجالیون در اونجا، چون اینجا دب برای این بوده که سند باشه، راه تنعن و شخص از شخص اینجا بیشتر متوفر بوده تا اونجا. اونجا ممکنه نه از این که مجموع روایاتش خوبه سندش یعنی مطالبش چیزه حد بزنن، اما در باب خبر معمولا این چنین نیست، سند بوده. خب راه دیگر که من اینو عرض بکنم که چون الان مقدماتش فراهمه دیگه فردا نخواهیم. راه دیگر تراکم نقله، که تراکم نقل یوجب الاطمینان. حالا از اون حرف سر به نظر کردیم، این تراکم نقل در خاصه و عامه، شما عامه رو نگاه کنید، من فقط فهرستش رو عرض میکنم. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 204، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، اینا به همون خلاف طبع آل البیت نگاه کنید، همه اینا با آدرس و خصوصیات ذکر کرده دیگه، من حالا اینا رو حذف میکنم. سنن ترمذی، سنن ابی داوود، سنن مسند احمد حنبل، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، سنن دارمی، سنن کبرا، مستدرک بسیعین، تکملت المجموع، که همه اینا کتب مهم عامه، این روایت رو اونا نقل کرد. در خاصه شیخ طوسی مکرر در مکرر در خلاف در مبسوط نقل فرموده، ابن ادریس همینجور، سید مرتضی همینجور، تو کتابای خود ما اون سه باری که آوردیم دیگه همون با سند نقل کردیم، تو خصال شیخ طوسی، شیخ صدوق رضوان الله علیه بود، در جایی دیگه در قرب الاسناد بود. این تراکم نقل احتمال رضع این حدیث و جعل این حدیث رو به حسب حساب احتمالات از بین میبرد. حالا اگر به صفر نرساند تا موجب یقین بشود، نزدیک صفر که موجب اطمینان میشود. این تراکم نقل یوجب الاطمینان، درست؟ بنابراین باید گفت که همونطور که شیخ استاد قدس سره علاما به بالی ولو در اون کتاب ایشون فرموده که این مضمون حجتی برش نداریم، ولی جای دیگه بعض جای دیگه فرمودن نه این مجموعه بر ما اطمینان مثلا میاره. خب اینم راه چندم شد، پنجم انشاءالله راه های دیگه برای فردا باشم. باید
این روایت منظورانی این روایت که نقل کردن به تقریبا چیز جزگی خیران نقل شده رشا بود که وقتی خلاف رو مطرح کرده شد و اونه فقط در اون منظورانی من بخلاف مواقع که من